بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 179 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر، این طوری نیست که خداوند رها کند مؤمنان را اینجور که شما برش هستید. ما الان چجوری هستیم؟ اینطوری که خوب و بد قاطی‌اند. الان خوب و بد تشخیص داده نمیشه. خدا اینجوری رها نمیکنه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث و طیب تمیز داده بشود، یعنی خدا این رو جدا میکنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما را مطلع بر غیب نمی کند. ولکن الله یجت، یعنی بر غیب مطلعتون نمی کنه که علم غیب پیدا کنید بگید این خوبه یا بده. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، ولکن خدا بر می گزیند از پیامبرانش هر کی رو بخواهد. حالا این یا منش اینه که یعنی خدا هر کی رو بخواد برمیگزینه بر علم غیب، برمیگزینه که کی علم غیب داشته باشه کی نداشته باشه، یا اینکه خدا برمیگزیند که یعنی خدا انتخاب میکنه تو پیغمبران. به این معنا که یعنی مثلا الله چرا فرسونیم من و شما پیغمبر نشدیم؟ خدا یه افرادی رو که بخواد برمیگزینه برای نبوت، بعد اونهایی را هم که خدا برمیگزیند یعنی اونا لیاقت دارن و خدا اونا رو برمیگزینه، یا اینکه نه لیاقت طرف ملاک نیست. اینا همه اختلافیه ها. مثلا فرض کنید که معتزله میگن که هر کی خدا بخواد برمیگزینه، اگه خدا بخواد یزید را هم پیغمبر بکنه میتونه. این نظر اشاعره است. معتزله میگن که نه، طرف باید لیاقت داشته باشه تا بشود پیغمبر. شیعه هم میگوید دوتاش ملاکه، هم باید طرف لیاقت داشته باشه هم باید عنایت خدا باشه، دوتاش. به هر حال ولکن الله یجتبی، خدا برمیگزیند من رسله من یشاء، از پیامبرانش هر کی را بخواد. و آمنو بالله و رسله، ایمان به خدا و پیامبرانش بیاورید. و این تؤمنو و تتقو، اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید، فلکم اجر عظیم، اجر بزرگی خواهید داشت. القراءتو، قرائت آیه. قرأ اهل الحجاز و شام و ابو عمر و عاصم، اینها قرائت کردن حتی یمیز و لیمیز، حتی یمیزل خبیث من الطیب، یا مثلا بلی یمیزهین. بل باقون به تشدید به زمل یا الاولا، اما بقیه خوندن حتی یمیز یا مثلا ولی یمیز، اینطوری بقیه قرائت کردن. اگر یمیزه بخونیم ثلاثی مجرده، اگر یمیزه بخونیم باب افعاله. حالا تو این الحجه میخواد فرق بین یمیزه با یمیزه را بگوید. بله باب تفعیل، من گفتم باب افعال. بله میزه یمیزو، بله به الحجتو مازه یمیزو، مازه یمیزو ثلاثی مجرد، این مازه همون میزه. مازه یمیزو فعلون متعدن الى مفعولن واحدن، یعنی ثلاثی مجردش یک مفعولیست. کما ان میزه فعلون متعدن الى مفعولن واحدن، ثلاثی مجرد یک مفعولیه، باب تفعیلم یک مفعولیه. یعنی این کلمه چه ثلاثی مجرد باشه چه باب تفعیل فرقی نکرده. یقالو مزته فلم ینمز و زلته فلم ینزل، گفته میشه مزته. مزته یعنی چی؟ یعنی ثلاثی مجردش یک مفعولیست. مزته تمایز دادم اون را، مزته یه مفعوله. فلم ینمز اما جدا نشد، زلته فلم ینزل، لغزندم اون را اما نلغزید. الان زلته یک مفعولیه، این الان ثلاثی مجرد. و تضعیف فی میزه، اما تشدید میزه یعنی باب تفعیل، تشدید در میزه لیس للتعدی و نقل، لیس للتعدی و نقل، یعنی وقتی که یک کلمه لازمه میبرندش به باب تفعیل تا متعدی بشه، اما اینجا این کلمه به باب تفعیل رفته برای متعدی شدن نیست. تشدید میزه برای متعدی شدن نیست، برای نقل نیست. نقل یعنی همون تغییر معناها، که معنای لازمی منتقل بشه به معنای متعدی. به عبارت دیگه کلمه میز تو منقول از مز تو نیست، همونه. میز تو منقول مز تو نیست. کما ان تضعیفی عوضه لیس للنقل من آزه. بینه الان کلمه آزه ثلاثی مجرد، برابط به باب تفعیل میشه عوضه. میگه عوضه با آزه یه معنا داره، مجرد و مزید یک معنا داره. کما این که تشدید تو عوضه برای نقل از آزه نیست، یعنی کلمه آزه معنیش تغییر نکرده. لأن آزه متعدن به دو مفعول، آزه دو مفعولیه، عوضه هم دو مفعولیه. منتقل نمیشه، یعنی که به هر حال ثلاثی مجرد با مزید تغییر نکرد، تغییر نکرد. اون لم ینمز که یه ینمز تمیزش دادم، تمیز داده نشد، اون لم ینمز برای انکسار و نمیدونم کسر و انکسار و متابعه و برای اونا داره میگه، کار به معنا نداره دو. با فلم ینمز اونا برای این متابعه انکسار برای اون چیزا داره میگه دو. پس بینید الان آزه ثلاثی مجرد، آزه ثلاثی مجرد متعدن الى مفعولین، متعدیس به دو مفعول. اگر آزه دو مفعولیه، عوضه اونم دو مفعولیه، نه اینکه عوضه سه مفعولی بشه. یعنی مزیدش با مجردش هیچ فرقی نکرد. کما فی قول شاعر، قول شاعر گفته آزه الله غلامن، آزه الله غلامن، دو مفعولی شد دیگه. آزه فعل ها مفعول اول، غلامن مفعول دوم. پس الان این کلمه آزه ثلاثی مجرد دو مفعولیه. آزه الله غلامن بعد ما شابت الاستاق و زرس و نقد، خدا خدا عوض داد به او پسری بعد از اون که، خدا بهش یه بچه داد بعد از این که شابت الاستاق و زرس و نقد. بله میگن که این سلمونی ها از این چیزا خیلی بلدند. آدم اول که بنام کنه موهاش سفید بشه، بعضی ها اول اینجاشون سفید میشه بعد بقیه جاها، بعضی ها اول اینجا سفید میشه. میگن که اونهایی که اول اینجا سفید بشه خیلی زود همه سر و صورتی سفید میشه، ولی کسی که اول اینجا سفید بشه این دیر سفید میشه. این حاله میگه بعد از این که اینجاش، اینجاهاش، اینجا یعنی بین گوش و چشم، اینجا که سفید شد و دندوناش دیگه ریخت، این دیگه پیر شده بود، خدا بهش بچه داد. آزه الله غلامن بعد ما شابت الاستاغ، سفید شد اینجاهاش بین گوش و چشم و زرس و نقد، دندون هاشم شکسته بود. خلاصه بین الان آزه الله و آزه شد دو مفعولی. فلو کانت تضعیف و فی عوضه لنقل، اگر کلمه عوضه تشدیدش برای نقل باشه، نقل یعنی که از ثلاثی مجرد یه تغییری کرد، اگه نقل پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، خب دو مفعولی تغییر بکنه باید بشه سه مفعولی دیگه. اگر تشدید در عوضه برای نقل باشه لتعدا الى ثلاثه مفاعیل، باید سه مفعولی بشه، در حالی که سه مفعولی نیست. تا اینجا نتیجه این شد که عوضه با آزه یه معنا داره، یا مثلا مز تو با میز تو یه معنا داره. نتیجه این شد دیگه، نتیجه فعوزه و آزه هر دو به یه معناست، هر دو دو مفعولیه، لغتان فی معنا واحد، دو تو استعمال اما یک معنا. یک معنا یعنی چی؟ یعنی اون دو مفعولی، اینم دو مفعولی، مثل میزه و مازه هر دو یه معنا داره، هر دو هم چیه؟ یک مفعولی. مازه یه مفعولی، میزه هم یه مفعولی، معناش فرقی نکرد. خب حالا نتیجه چی شد با این حرفا؟ نتیجه این شد میخواستیم بگوییم که حتی یمیزل خبیس یا حتی یمیزل خبیس، نتیجه این بحث این شد که مازه یا مازه یا میزو حتی یا میزه یا یومیزه هر دو به یه معناست اما دو تا لغته، یعنی فارسیش این شده هیچ فرقی نمی کند بگوید حتی یمیز الخبیس یا حتی یمیز الخبیس، نتیجه این شده. پس قرائت حتی یمیزه با قرائت حتی یمیزه فرقی نمی کنه. این نتیجه بس این شد. نه آیه دیگه، آیه دیگه، تو آیه دیگه، تو این آیه یمیزه، تو آیه دیگه هم لیومیزه یا لیمیزه. بله خب این بس قرائت. ان نزول، شأن نزول آیه شریفه. قیله، بعضیا گفتن که ان المشرکین قالوا لابی طالب، مشرکین اومدن پلوی حضرت ابو طالب علیه السلام، مشرکین به ابو طالب گفتن ان کان محمد صادقا فلیخبرنا، اگر که این پیغمبر راست میگوید به ما بگوید، من یؤمن منا و من یکفر، بگه ماها کی مو مسلمان میشه کی نمیشه. فان وجدنا مخبره کما اخبره، اگر دیدیم حرفش همون جوریه که درسته، آمنا بهی، ایمان میاریم. فذکر ذالک للنبی، حضرت ابو طالب هم به پیغمبر اکرم عرض کرد که اینا اینجوری میگن، شما از غیب خبر بده کی ایمان میاره کی نمیاره تا ما ببینیم راست میگی یا دروغ میگی. فانزل الله هذه الآیه، خدا این آیه رو نازل کرد که نخیر، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شما رو مطلع بر غیب نمیکنه. چون ابو طالب به هر حال همیشه همراه پیغمبر بود، اینا به ابو هر چی می‌خواستن به پیغمبر بگن به ابو طالب میگفتن، و بعد از این جریان هم گفتن که پیغمبر رو به ما تسلیم کن، که ابو طالب اون شعر خودشون گفت. و قیله، بعضی گفتن که سأل المؤمنون ان یؤتوا علامتن، مؤمنین نه مشرکین، مؤمنین گفتن که ای پیغمبر یه نشانه به ما بده که بتونیم فرق مؤمن و منافق رو بشناسیم. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد، ان ابی العالیه و الضحاک، این دو نفر گفتند. المعنا، معنای آیه شریف، ما کان الله لیذر المؤمنین، این طور نیست که خدا رها کند مؤمنان را، و معناه اینه که رها نمی کند، و معناه معناش هم اینه که لا یدعو الله المؤمنین، خدا رها نمی کنه مؤمنان را، علا ما انتم علیه، بر اون چی که شما هستید ای اهل کفر. شما کفار چجوری هستید؟ من الابهام و اشتباه المخلص بالمنافق. شما کفار اینجوری هستید که مؤمن را و منافق را نمیتونید تشخیص بدید، اما مؤمنین اینجور نیستند. ای لم یکن یجوزو، یعنی اینطوری نیست در حکم خدا که ان یذرهم، بگذارد مؤمنان را، الا ما کنتم علیه، بر اون چی که شما بودید قبل از مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. قبل از مبعث پیغمبر خوب و بد و مؤمن و کافر همه قاطی بودند. الان خداوند یتعبدکم، تعبد میاره، دین میاره، که معلوم بشه کی حرف خدا رو گوش میده کی نمیده، کی مؤمنه کی منافقه. که همین که ببینه که نماز میخونه که نمیخونه، که ایمان میاره که نمیاره. نه اون اینه که نمیتونی تشخیص بدی که بهشتیه که جهنمیه، نه اینکه که مؤمنه که کافره. اون آیه اینه، بینه لا ادری ما یفعلو بی ولا بکم، یعنی در قیامت نمیدونم کی بهش میده کی جهنم، اما اینجا میدونم کی مؤمنه کی کافر. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اونجا بحث منافق و مؤمنه، اینجا بحث کفر ایمانه. منافق نماز میخونه، مؤمنم نماز میخونه، این معلوم نیست. اما مؤمن و کافر معلومه دیگه، که نماز میخونه که نمیخونه. بل یتعبدکم، خدا تعبد میاره، دستور میاره تا معلوم بشه خبیث از طیب، یعنی کافر از مؤمن، که نماز میخونه که نمیخونه. ان قتاده و سدی و قیل، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، حتی یمیز المنافق من المخلص یوم احد. خدا میگه برید جنگ تا معلوم بشه کی مرد جنگه کی نیست، تا تمیز بدهد منافق را از مخلص در جنگ احد. علاما مزا شرحه، اونجور که گذشت، ان مجاهد به ابن اسحاق به ابن جریج. و قیل هو خطاب للمؤمنین، بعضی هم گفتن که این آیه شریف خطابه به مؤمنینه، نه این که خطابه به مشرکین باشه. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، ما کان الله لیذرکم یا معشر المؤمنین، خدا رها نمی کند شما مؤمنان را، الا ما انتم علیه، بر اون چیزی که هستید نمیذره باشید. چی هستیم؟ من التباس المؤمن بالمنافق. الان مؤمن و منافق قاطی اند، ولی خدا اینجوری نمیگذاره باشید. و علا هزا فیکونو قد رجع من الخبر الى الخطاب. ببینید اول آیه میفرماد که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی مغایبه، علی ما انتم علیه، ما کان الله لیطلعکم، اینا دوتا چیه؟ خطابه. یعنی اول مغایب بعد مخاطب، اینو بهش میگفتن التفات. بنابراین آیه رجوع کرده از خبر، یعنی از غایب، الی الخطاب، به خطاب. مثلا تو آیه دیگر، تو آیه دیگر فرموده حتی ازا کنتم فی الفلک و جرین بهم، اول خطاب بعد مغایب، اینجا اول مغایب بعد خطاب. حتی ازا کنتم خطاب جرعی نبهم مغایب، یعنی عکس این آیه. یا هم خود سوره حمد دیگه، الحمدلله رب العالمین، مغایبه، یا که نعبدو مخاطبه. واختلف فی انه بأی شیء میز بین الخبیث و طیب، خدا چجوری مؤمن و کافر رو فرق گذاشته؟ قیل بالامتحان، بعضی گفتن به اینکه خدا امتحان کرد، و تکلیف الجهاد، تکلیف به جهاد کرد، معلوم شد که مؤمنه که منافقه. و نحوهی، و نحوه همین تکلیف جهاد، مثلا بگیم خمس بدید، به ما یظهر به الحال، به هر چیزی که حال معلوم میشه که کی مؤمنه کی منافقه. کما ظهر یوم احد، کما که در جنگ احد معلوم شد، به انثبت المؤمنون و تخلف المنافقون، مؤمنین وایستادن منافقین هم فرار کردند. انیل جبایی، جبایی اینجوری گفته. پس خدا چجوری تمیز میده؟ با امتحان. و قیل، بعضی گفتن خدا اینجوری جدا میکنه، بل آیات و دلالات التي يستدل بها عليهم، با نشانه ها. مثلا بگیم که برید جنگ، ببینیم کی ترسید سرخ شد و زرد شد، کی نترسید. اینجوری هم میشه مؤمن و منافق و تشخیص داد با آیات و دلالات، یعنی با این نشانه ها. و قیل، راه سوم، بعضی ها گفتن به اینکه خدا یاری میکند مؤمنین را، و یکسرهم، زیادشون میکنه، و یعزد دین، دین را عزیز میکنه، و یذل الکافرین و المنافقین، خدا تمیز میده به نصرت اینها و به ذلت اونها. ان ابی مسلم. و قیل، بعضی هم گفتن که خدا تمیز میده یعنی به ان یفرز الفرائض، واجباتی را می آورد، فیثبت المؤمن علی ایمانه، مؤمن میگه که هرچی خدا گفته گوش میدم، ثبات داره بر ایمان خودش. و یتمیز ممن ینقلب علی عقبیه، مؤمن تشخیص داده میشه از اونی که برمیگردد به کفر. پس اینکه خدا چجوری تمیز بدهد، این حالا یا با امتحان یا با دلیل یا با تکلیف. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اینجوری نیست که خدا شما را مطلع بر غیب کنه. ای ما کان الله لیظهر علی غیبه احدا منکم، خدا احدی را بر غیب آشکار نمی کند. فتعلموا ما فی القلوب، که دل مردم رو بخواید بشناسید بفهمید ان هذا مؤمن و هذا منافق. خدا این کار رو نمی کنه که شما از دل مردم با خبر بشید. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، ولکن خدا برمی گزیند از پیامبرانش هر که رو بخواهد. ای یختار لرسالتی، خدا انتخاب میکنه بر رسالت من یشا او. فیطلعه علی الغیب، هر که رو خاص انتخاب میکنه و او را مطلع بر غیب میکند. ای یوقفه علی علم الغیب و یعرفه ایاهو، یعنی مطلع میکند اون پیامبر را بر علم غیب و آشکار میکند اون علم غیب را برای او. همینو گفته، گفت که آیات و دلائل و نشانه های قرار میدهد برای یمیز الخبیث من الطیب. اینم همینو گفت. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خدا و رسولش. کما امرکم، اونجور که به شما دستور داده. و این تؤمنوا، اگر تصدیق کردید. و تتقوا عقابه، پرهیزی دید از عقاب او. به این که لزوم امری، دستور خدا رو ملازم شدید، به اجتناب کردید از نهیش. فلکم فی ذالکم، برای شماست در این کارها اجر عظیم. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، خدا یستفی من رسله من یشا، برمی گزیند از پیغمبرانش هر که رو بخواهد. ممن یصلح له، که کی صلاحیت دارد برای اون خداوند. و لا یطلعه علی الغیب، خدا بر اون نبوت کی را انتخاب میکنه و اون را که نبی میکنه مطلع بر غیبش نمی کند. آقای سدی اینجوری آیه را معنا کرده. سدی نه اینکه دیده آیات دیگه قرآن میفرماید پیغمبر علم غیب نداره، این آیه رو خلاف ظاهر معنا کرده. بله، ظاهر این آیه اینه که یعنی خدا اون پیغمبر رو که برمیگزینه علم غیب هم بهش میده، اما به قرینه آیات دیگه ایشون اینجوری معنا کرده. و در این آیه دلالت هست بر این که جایز از خداوند ان یصلح جماعتا، انتخاب بکنه گروهی را لرسالته، بر رسالتش. فیختار و سبحانه منهم من یشا، بعد از این پیغمبران تو پیغمبران را انتخاب میکنه، انتخاب میکنه خدا از این پیغمبران هر کی رو خواست. مثلا میگه اما لانه اصله، میگه این صلاحیتش بیشتره و به تعدیت اقوام بهتر محکمتر رسالت رو میرساند. و ان المنفرات ابعد، این پیغمبر از منفرات بیشتر دوری میکنه، از کار زشت بیشتر دوری میکنه. مثلا میگه این پیغمبر به این جهت از اون پیغمبر رو بهتره. و یا این که نه، همه پیغمبران مساوی، اما خدا باز یکی انتخاب میکنه. و اما لانهم قد تساووا، یا اینکه پیغمبران مساویان فی جمیع الوجوه، مساویند، ولی فیختار من یشاء من بینهم، تو همینا یکی انتخاب میکنه. لان النبوت لیست مستحقتا بلا جزاء، نبوت که استحقاقی نیست، نبوت که جزا نیست. گفتم خدا پیغمبران را انتخاب میکنه، یعنی اینکه اون لیاقت دارد و خدا انتخابش میکنه، یا لیاقت نداشته باشدم خدا انتخاب میکنه. در این آیه دلالت است بر اینکه ثواب مستحق به ایمان و تقواست، خلافاً لکسی که میگوید ثواب تفضل است. توی کفایه و مثلا رسائل مکاسب همش میگه ثواب استحقاقه، یعنی آدم فلان کارو میکنه مستحق ثواب میشه. تو شرح تجرید میگوید که ثواب چیه؟ تفضله نه استحقاق. اینجا ایشون داره میگه که این آیه دلالت میکند بر اینکه همون حرف کفایه درسته، ثواب از باب استحقاق نه از باب تفضل. از این که بلاکن یختار، این که فرمود که بلاکن الله یجتبی من رسله من یشا، این که میفرماد فآمنوا و تتقوا لکم اجرون عظیم، ایمان بیاری یعنی ایمان بیاوری تا به اون انتخاب خدا برسید دیگه. بنی از این که خدا داره میفرماد که ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجرون عظیم، یعنی اجر که ثوابه به خاطر چیه؟ ایمان شماست، یعنی شما ایمانتون سبب میشه که به اون اجر و به اون برگزیدگی خدا برسید. پس بینی ارز کردم که این اختلاف شیعه و سنیه. اشاعره میگویند که نبوت فقط جبر محضه، فقط لطف خداست، موهبت خداست. معتزله میگویند فقط کسبه، هر کی خودش به دست بیاره. شیعه میگوید دو تاش باید با هم باشه، هم زحمت شما باید باشه هم لطف خدا باشه تا آدم به نبوت برسه. مستحقتن بله، این حال ظاهرش اینه، اما خب حالا چون شو شیعه است میدونیم که مرادش این نیست دیگه. توی کفایه تو بحث استصحاب کفایه اونجا هم یه حرف اینجوری گفته. بله کی بود؟ نه 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 نه، ببینید بحث این بود که خدا مؤمن و کافر را از هم جدا خواهد کرد، بعدم فرمود که خدا پیغمبر انتخاب میکند و مطلع بر غیب، بعدم فرمود که شما ایمان و تقوا اینا داشته باشید تا به اجر عظیم برسید، که شاید این اجر عظیم اینه که اون اطلاع بر غیب پیدا کنید و مؤمن و منافق رو بشناسید. خب بله، اما نه خب حال درجه بالاتر ایمان دیگه، اون که طور نیست. نه نه نه، اینکه حال درجه بال، نه ممکنه کسی مؤمن باشه اما مؤمن و منافق و تشخیص ندهد، اما خودش مؤمنه، میگیم ایمانت بیشتر بشه تو اون رو هم تشخیص بدی. استحقاق با لیاقت یکیه دیگه. تو اصول فقه میگفت که ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجده ها. توی بدایه و نهایه میگفتید که جعل به ماهیت تعلق نمیگیرد، خدا زید و زید نکرده، فقط زید و آفریده. خیلی خوب، آیه شریفه 180، بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم، بل هو شر لهم سیطبقون ما بخلو به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. گمان نبرند اونهایی که بخل میورزند به اون چه که خدا بهشون داده از فضل خود، خدا از فضل خودش به اینا داده، اینا بخیلند. گمان نکنند هو خیر لهم، این به نفعشونه، بل هو شر لهم، به ضرر اونهاست. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه، گردن بندی از آتش می شود اون چی که بهش بخل ورزیده اند در روز قیامت. و برای خداست ارث آسمان و زمین و خدا به اون چی که انجام می دهید هم آگاهه. القرائت، قرائت آیه شریفه، قد ذکرنا اختلاف القراء فیه، همین تازگیه سه چهار تا آیه قبل خوندیم که لا یحسبن یا لا یحسبن یا لا تحسبن، این را اختلافشو گفته بودیم. فمن قرأ یحسبن بیا لا یحسبن، اگر خوندیم پس اون الذین یبخلون میشه فاعل، فالذین یبخلون میشه فاعل یحسبن، پس لا یحسب و فعل، الذینم فاعلش، بعد مفعولش چیه؟ بل مفعول الاول محذوف من اللفظ. این لا یحسبن الذین یبخلون بفلان هو خیرن، خیرن هم میشه مفعول دوم، مفعول اولش چی؟ مفعول اول محذوف است من اللفظ لدلالت اللفظ علیه، لفظ برش دلالت میکنه محذوفه. و هو مثل قوله که این که مفعول اول حذف بشه ها، مثل این که میگوییم من کذبه کان شرن لهو، من کذبه کان چی چی شرن لهو، من کذبه کان اون کذب شرن. الان اینجا من کذبه کان الکذب شرن لهو، اون اسم کانه ضمیریه که برمیگرده ای کان الکذب شر له. الان توی این مثال کذب مفعول نیستا، اسم کان استا مرفوعه، ولی خب حالا چون مفعول اول و دوم مثل مبتدا خبره به این جهت تشبیه کرده. و کذالک که فی الآیه، توی این آیه هم اینجوریه ها، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل هو خیرا لهم، البخل مفعول اول، خیرا مفعول دوم. لا یحسبن فعل الذین فاعل، البخل مفعول اول، خیرا مفعول دوم. بگید اون هو پس چی چیه؟ هو میگه فدخلت هو فصلا، هو ضمیر فصل، یعنی هو محل از اعراب ندارد، هو فصل. مثل این مثلا تو دعای کمیل و کنت انت الرقیب علیهم، کنت این تا اسم کنت الرقیب خبرش و انت چیه؟ ضمیر فصل. پس هو برای میگیم ضمیر فصل، لأن تقدم یبخلونه به منزلت تقدم البخل، این لأن تقدمه میخواد دلیل بیار بر این که چرا اون بخل حذف شده، چرا بخل حذف شده. میگه اون یبخلون به منزله اینه که نشانه شده دیگه، کلمه یبخلونه توی آیه قرینه است بر بخل، بلذا بخل حذف شده. این تا اینجا بنابراین که بخونیم لا یحسبن الذین یبخلون البخل خیرن. اما به من قرأ به تا، اما اگر کسی لا تحسبن بخونه، اگه تحسبن نبخونیم پس دیگه الذین فاعل نیست دیگه. گمان نکن تو ای پیغمبر، فالفاعل المخاطب به هو النبی صلی الله علیه و آله، فاعلش پیغمبره. الذین یبخلون تو ترکیب قبلی فاعل بود، حالا میشه مفعول. الذین یبخلون مفعول اول، تحسبن خیرن هم مفعول دومش. و فی الکلام حذفون، بعد کلامم تقدیری دارد، تقدیرش اینه ها، ولا تحسبن یا محمد صلی الله علیه و آله، گمان نکن بخل الذین یبخلون خیر لهم. اون بخله که محذوفه مفعول اول، خیرا مفعول دوم، بعد بخله رو حذفش کردیم، الذین رو گفتیم مفعول. و هو، اون کلمه هو هم چی چیه؟ هو فصلون، ضمیر فصل. نه به پیغمبر هرچی بگیم به در گفتیم تا دیوار بشنود، هرچی بر پیغمبری. و این محتج بله آرده چو حبت حبت تو آیه هستیه، چو حبت تو آیه است و حبیه توی آیه میشه ضمیر فصل. خب و این محتجت الى هذا المحذوف، این گفتیم که ببینید کلام یه حذفی داره، اون یا محمد بخله صلی الله علیه و آله، اینش محذوف بود دیگه. این محذوف رو چرا در تقدیر گرفتیم؟ لیکون المفعول الثانی هو الاول فی المعنا، چون مفعول دوم از نظر معنا باید با مفعول اول متحد بشه. لأن هذه الافعال، چون افعال قلوب، لا تحسبن افعال قلوب، انما تدخل على المبتدا والخبر، داخل میشه سر مبتدا و خبر. و اذا کان الخبر مفردا، به وقتی که خبر مفرد است، فیجب ان یکون هو المبتدا فی المعنا، باید خبر با مبتدا یکی باشه، یعنی اون خیرن با مبتدا متحد باشه. خیرن مفرده، الذین جمع، الذین جمع، بر این که این مشکل حل بشه که مفعول دوم مفرده و مفعول اول جمعه، یه بخل سر الذین در میاریم تا درست بشه. بخل مفرد، خیرنم مفرد. بخل یعنی چی؟ بل بخل هو من اول واجب، بخل یعنی اونی که واجب آدم نده، خمس نده، زکات نده، اینو میگن بخل. لأنه توعد علیه و ذم به، این که میگن بخل بده، اگه آدم یه چیز مستحب و ندهد سرزنش نمی کنند و بر بخل سرزنش می کنند، پس معلوم شه بخل با یه چیزی باشه که واجب بوده سو نداده. اون واجب بود نه اون واجب بود، بلا اگر بر مستحب باشه که خدا بر مستحب عذاب نازل نمی کنه. وقتی یه عده گرسنه باشند، شما خمس هم داده باشید، زکات هم داده باشید، بازم واجب بدید. و اصله فی لغت المشقت و فی اعطا، اصل کلمه بخل اینه که یعنی آدم زورش میاد یه چیزی بدهد. و قرأ ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب، این سه نفر قرائت کردن، والله بما یعملون خبیر، یعملون نه تعملون، کنایتا عن الذین یبخلون، و اللهو به اون چه که اونا، این کنایتن یعنی ضمیر یعملون، ضمیرش به اون الذین برمیگرده. یعملون خوندن، کنایه یعنی ضمیر مغایب به الذین یبخلون برمیگرده. ولی بقیه گفتن و اللهو به ما تعملون خطابه. المعنى، معنای آیه شریفه، ولا یحسبن الباخلون، گمان نکنند بخل ورزان، الذین یبخلون، اونهایی که بخل میورزند به اون چی که خدا بهشون داده از فضل خودش. بله، ذیل این آیه، ذیل این آیه میگن که ذیل همه آیه است. معاویه، یک کسی اومد سر سفره معاویه معاویه داشت غذا میخورد، یکی اومد سر سفره معاویه هم بهش تعارف کرد، گفت بفرما، اونم بنا که بخوره. حالا که بنا کرد بخوره، این نونی که این مهمانه داشت میخورد، حالا که اومد یه لقمه بکنه، یه مویی توش بود، مو. معاویه بهش گفت که آقا حواست باشه این لقمه رو داری میخوری، موه رو نخوری. اون لقمه رو گذاشت زمین، از سر سفره بلند شد، گفت معلوم میشه معاویه تو خیلی بخیلی، هر کسی به لقمه مهمون نگاه بکنه و اینقدرم دقت بکنه که مو تو لقمش هست یا نیست، معلومه خیلی بخیله و دیگه غذا نخورد. الذین یبخلون، آدمایی که بخل میورزن به اون چی که خدا از فضل خودش بهشون داده، ای اعطاهم الله من الاموال، خدا اموال بهشون داده، فیبخلون، بخل میورزن به اخراج الحقوق الواجبه تفیا، به این که حقوق واجبه اون مال را نمیدهند، گمان نکنند ذالک البخل هو خیر لهم، خیال نکنند بخل به نفعشونه، بل هو شر لهم، بلکه شر است بر اونها. این در صورتی که یحسبن نبخونیم. و علی القراءه الاخرى، اما اگر که با تا بخونیم، لا تحسبن ایها الصامع، ای شنونده گمان نکنید، او لا تظنن یا محمد، یا گمان نکن ای پیامبر صلی الله علیه و آله. جواب اشکال آقا، جواب شما، فالخطاب له والمراد غیره، به در گفتم تا دیوار بشنود. ای پیامبر خیال نکنید بخل الذین یبخلون، بخل آدمای بخیل، خیرن لهم، بل هو شر لهم، خیرشونه بلکه شر است. ای لیس ذالک کما یظنون، اینطوری نیست که گمان میکنن، بل ذالک البخل شر لهم، بخل شر برای اونها. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه، این بخل مثل یک گردن بند آتش روز قیامت دور گردن ایناست. اختلف فی معناه، اختلاف شده در معنای این آیه، فقیله، بعضی گفتند یجعل ما بخل بهی من المال توغن فی اونقه، قرار داده می شود اون مالی را که بخل ورزیده یک توغ، یک گردن بندی در گردن او. بل آیتو نزلت فی مانع زکات، آیم درباره اونایی که زکات نمیدند، یعنی همون واجب رو نمیدند. به هو المروی و نبی جعفر علیه السلام، همینم مروی از امام باقر علیه السلامه. و هو قول ابن مسعود و ابن عباس و سدی و شعبی و غیرهم، قول اینام همینه. و روی ان نبی صلی الله علیه و آله، از پیامبر هم نقل شده که انه قال، فرمود ما من رجل لا یؤدی زکات ماله، هیچ کس نیست که زکات مالش را ندهد، الا جعل فی عنقه شجاعون یا شجاعون، مگر اینکه قرار داده می شود در گردنش یک ماری، شجاع، مار. یوم القیامت، هر کس زکات نده یه مار به گردنشه. ثم تلا علیه السلام حاضل آیه، پیامبر همی آیه رو خوندند. و قال علیه السلام، پیامبر فرمود ما من زیرهمین، هیچ زیرهمین نیست که یعتی زو رحمه یسألوه من فضل اعطاه الله ایاه، خیشابندش می آید میگه یه چیزی به من بده، اینو که خدا به شما داده. فیبخلو بهی انهو، پس بخل ببرزد بهی به اون فضل، انهو از اون زو رحم، او فضلو به زو رحمش نمیدهد. الا اخرج الله له من جهنم شجاعا، خدا در می آورد از جهنم ماری را، یتلذ بلسانه، آتش می افروزد، یتلذ آتش می افروزد با زبان خودش ماره، حتی یتوقه تا اون آتش دور گرده. حالا یتلمزو اونم درسته، ولی این یتلزو، این تلزی به معنی افروختن آتشه، یعنی این مثلا چیز هستی هنوزم میبینی تو ادبیات اینطوریه که تو همین قصه ها داستان ها اژدها از دهنش آتش میاد بیرون، این اونه داره میگه دا. یعنی این کسی که اقوامش میاد میگه یه چیز به من بده و این نمیدهد، اون ماره از دهنش آتش در میاد، میافروزد آتشی به زبان خودش، حتی یتوقه تا به گردن او بیندازه. لمزه به معنی از دهن پروندن، اما اینجا یتلز یعنی تلزی. این الان زبون این مار یا زبون این چیزایی که مثل چنگال سو در میاد اونم همین جوره دیگه. بله و طلا بله و طلا حاصل آیه، همین آیه رو تلاوت کرد. و قیل بعضی گفتن معنای آیه اینه که یجعل فی عنقه یوم القیامه طوق من نار، قرار داده میشه در گردنش یک گردنبندی از آتش، ان نخعی، نخعی گفته. و قیل بعضی گفتن معنای آیه اینه که یکلفون یوم القیامه ان یأتوا بما بخلوا به من اموالهم، بهشون میگن اون مالی رو که بخل میبرزیدی حالا مالو بیار و نمیتونه بیاره، ان مجاهد. و قیل هو که قوله، بعضی گفتن این آیه شبیه این آیه است که این آیه میفرماید یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که گداخته می شود بر او در آتش جهنم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، کوبیده می شود به صورتشون و اطرافشون و کمرشون و یعنی همه جشون آتش می گیره. این آیه شبیه اون آیه است. فمعناه معنای آیه اینها انه یجعل طوقا فیعذب بهی، قرار داده می شود یک طوق آتش و معذب می شود به اون طوق، ان الجبایی. و قیل معناه و بعضی ها گفتن معنای آیه اینه که انه یعود علیهم و باله، این بخل می ورزه و بالش پیامدش گردن او را می گیره. فیسیر و طوقا لعناقه، گردن بندی می شود به گردن اونها. حالی یعنی واقعا گردن بند میشه به گردنش یا به کل بدنش؟ میگه اینا گردن که میگن نه یعنی گردن ها، یعنی کل بدن. مثل این که میگوییم کل انسان الزمنه و طائره فی عنقه، طائر که به معنی پرنده است، اما پرندم در اینجا به معنی این که نه این که به کلاغ فال بد میزدند، هر کس نامه عمل خودشو میبینه فال بد میزنه، ولذا نامه عملو میگیم طائر. هر انسانی ملزم کردیم به او نامه عملش را در گردنش، این در گردنش نه یعنی گردنشا. ان ابی مسلم قال، ابو مسلم گفته العربو تعبرو یا تعبرو بر رقبت والعنق ان جمیع البدن، گردن که میگیم یعنی کل بدن. مثلا آیا نمیبینی آیه شریفه فتحریر و رقبه میفرما گردنی را آزاد کنه، گردنی آزاد کنه، یعنی کل یه انسانو دیگه. و روایت شده از ابن عباس ایزن که گفته مراد به آیه الذین یبخلون به بیان صفت محمد صلی الله علیه و سلم، اونهایی که بخل میورزن نشانه های پیغمبر که تو کتابشون هست ولی نمیگویند. مراد به آیه اونهایی هستند که بخل میورزن به صفات پیغمبر اکرم. والفضله و تورات به ما آتاهم الله من فضله، این ما آتاهم الله من فضله یعنی تورات، بخل میورزن به اون چه که در تورات هست، صفات پیامبر. والفضله و تورات التي فيها صفته، که تو تورات صفت پیامبره. مجموع البیان میفرماید بل اول الیق بسیاق الایته، ولی مناسب با سیاق آیه اینه که نه، بحث همون انفاقه نه بحث صفات پیغمبر. ولله میراث السماوات والارض، برای خداست ارث آسمان ها و زمین. معنای آیه اینه ها، یموت و من فی السماوات والارض، هر که هست میمیره و یبقا هو جل جلاله، خدا میماند، لم یزل ولا یزال، همیشه. فیبتلو ملک و کل مالکن الا ملکه، ملک هر چیزی یا ملک هر چیزی، ملک هر مالکی یا پادشاهی هر مالکی باطل میشه مگر ملک خدا یا مگر پادشاهی خدا. وقد تزمنت الآیه، تو این آیه دربر داره حس بر انفاق، داره تحریک میکنه بر انفاق و منع میکنه از امساک و از بخل. من قبل ان الاموال، از این جهت داره آیه میفرمه، میفرمه هر چی که دارید به هر حال نابود میشه. من قبل این که از این جهت که اموال از کانت به معرض زوال، اموال در معرض زواله، حالا اما بالموت یا آدم میمیره او بغیره من الافات، سیل میاد میبردش. فاجد درو بالعاقل، سزاوارتر آن است که الله یبخل به انفاقه، بخل نبرزد با انفاق خود. بلا یحرس علا امساکه، هرس نداشته باشه که مالو بخواد نگه داره. فیکونو علیه وزره و لغیره نفعه، کسی که هی مالو میخواد جمع بکنه و حریص باشه سودشو بچه هاش میبرند، گناهشو این میبره، وزرش بر اینه و نفعش برا بچه هاشه. والله به ما تعملون خبیر، خدا به اون چی که انجام میدهید آگاهه. هازا تأکیدون للوعد والوعید، این تأکید وعد و وعیده در انفاق ماله، میخواد هم بترسانه هم تشویق بکنه. لحراز سباب که به دست بیاوری سباب را و اجر را و سلامت از اسم و از گناه پیدا بکنید. النظم، ارتباط آیات. الوجه فی اتصال الآیت به ما قبلها، آیات قبلی بحث جهاد بود، این آیه بحث انفاقه. چه ربطی به هم داره؟ ربطش اینه که انهم کما بخلوا بالجهاد بخلوا بالانفاق و زکات، اونها همونجور که تو جهاد بخل میبرزیدن تو انفاق و زکات هم بخل میبرزن. ان علی ابن عیسی و قیل، بعضی هم گفتن ارتباط آیه اینه ها، انهم مع ما تقدم من احوالهم کتموا امر محمد صلی الله علیه و آله و بخلوا به بیانه. این کفار، این مشرکین از یه طرف امر پیغمبر رو کتمان میکنند، از یک طرف هم اوصاف پیامبر رو بخیلند که بگویند. این همون تفسیر ابن عباس میشه سلام.